بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. مسئله ای که روز قبل مطرح کردیم در جلسه قبلی در باب ضمانت طبیب بود، اینکه پزشک اگر در حین معالجه باعث تلف جان کسی بشه یا تلف یکی از اعضا یعنی اطراف یکی از اعضای طرف را ناقص کنه، این ضامن هست. عرض کردیم که در مسئله ضمان قول مشهور اینه که پزشک نسبت به موردی که خودش قاصر هست، مقصر بودنش که مفروغ عنه، قاصر یعنی توانایی لازم برای انجام یه معالجه ایران نداره. مثلا میگه من جراحی طرف میکنم اما کارش جراحی نیست، پزشک عمومی هست. حالا میخوام مثلا آپاندیس یه نفر را عمل کنه، سلام علیکم، وقتی که این قصور اثبات شد که قاصر هست، طبیب نسبت به معالجه‌ای که انجام بدهد و باعث تلف بشه مسلماً ضامن. حالا یه موقعی قاصر نیست، حاذق، آدم توانمند، هیچ مشکلی ما در ناحیه مهارت پزشک نداریم، الا اینکه مریض اذن نداده، بدون اجازه مریض عمل را انجام میده. اگر موجب تلف شد بازم ضامنه، برای که اجازه نداده بود طرف دخالت در جان و مالش بکنه، این رفته تصرف بدون اجازه کرده، ضامنه. مورد دیگر اینه که سلام علیکم، یک قاصری، مریض قاصر یعنی طفل صغیر یا مجنون که اینا چیه، اذن خودشون گفتیم به درد نمیخوره، اومده اذن داده ولی این اذن نداده، اینم خدمتش معالجش را انجام میده ولی منتهی میشه به تلف مریض یا تلف چی؟ طرفی یا عضوی از اعضای چی؟ این مریض، بازم ضامنه. چرا؟ چون اجازه ای بود اما اجازه ای به درد بخور نبود. و پس یه مورد خودش قاصره، یه مورد چیه؟ مریض اذن نداده، یه مورد اذنی هست که مشروع نیست. تمام اینا ضامن هست. خب حالا اگر پزشک قاصر نبود، اذن هم از ناحیه مریض اذن صحیح شرعی صادر شده، خب ایشون اقدام میکنه و تلف میشه، طرف با امضا میکنه میره تو اتاق عمل، بعدش پناه بر خدا پزشکم پزشکی خیلی بارد اما فوت میشه، زیر عمل میگن بیرون نیومد. اینجا ضامن هست یا نیست؟ در این مسئله یه اختلافی هست. اختلاف بین جناب ابن ادریس هست با یک جمعی از به اصطلاح مشهور فقهای ما میشن در طرف مقابل. ابن ادریس میفرماید که اینجایی که طرف قاصر نیست، کار خودش هم درست انجام داده، اجازه مریضم گرفته بوده، دیگه چرا ضامن باشه؟ ضامن نیست. مشهور میگن ضامنه، مشهور میگن ضامن هست. اگر میخواد زمان به عهدش نیاد بعد یه کاری اضافه انجام بده. اون کار اضافه چیه؟ باید اخذ براءت بکنه. اخذ براءت باید بکنه. اخذ براءت یعنی چی؟ یعنی این که به مریض بگه من مهارت دارم، شما هم اجازه دادی، اقدام میکنم، اگر من کوتاهی نکرده باشم، تقصیر نکرده باشم، کارام را درست انجام داده باشم، شما بازم حالا اتفاق بیفته و تلف بشی یا تلف در یکی از اعضایت پیش بیاد، دیگه من ضامن نیستم. و مریضم بگه باشه اقدام کن، ضامن نیستی. این غیر از اجازه هست. ببینید ما یک چیزی داریم که رضایت آگاهانه بهش میگن. رضایت آگاهانه یعنی من راضی هستم به این که این عمل جراحی مثلا انجام بشه. این یک. دو، بعد از رضایت آگاهانه براءت میخواییم باشه، میگیم خیلی خوب حالا راضی هستی شما، ولی ممکن است در مسئله فرایند درمان به اصطلاح این آقایون یه ضرری متوجه شما بشه، من میخوام بگم از این ضرر من ضامنش نیستم، این میشه اخذ براءت. در فقه ما غیر از رضایت آگاهانه مسئله اخذ براءت هم هست، ولی اونچه که بنده متوجه شدم در مقررات پزشکی که توی دنیا رایج هست غیر از رضایت آگاهانه دیگه اخذ براءت اونا ندارن. یعنی میگن وقتی رضایت داد مثل فتوای ابن ادریس میشه نظر اونا، وقتی رضایت داد دیگه ضامن نیست. ولی فقه مشهور بین فقهای ما اینه که بر فرض اینکه رضایت هم داده بشود تا وقتی اخذ براءت نکرده ضامنه نسبت به تلف مریض ضامن هست. این مسئله خب به حسب این که معمولا آقایون مطابق مشهور دیگه فتوا میدن و خلاف مشهور را خلاف احتیاط میدونن، اینجا مشخصه که به اصطلاح تقریبا واضحه که حالا ما مبنای جناب ابن ادریس را نمیتونیم بپذیریم. اما این که ادله‌ای که ابن ادریس آورده چی هست و در جواب ما چه میخوایم بگیم، این بحثیه که در این مسئله باید حلش کنیم. بنابراین حسب اون چیزی که ما میفهمیم و مشهور فقها فرمودن چیه؟ زمان طبیب فقط در یک صورت ساقط میشه و اون وقتی هست که خودش حذاقت و مهارت لازم را دارد، اجازه صحیح هم از مریض گرفته شده، نهایتاً اخذ براءت هم میکنه و هیچ گونه تقصیری هم در عمل انجام نمیدهد. در این فرض ما میگیم ضامن نیست و از میرسیم. جناب ابن ادریس فرموده اخذ براءت دیگه نمیخواد، همین که ماهر است و اذن گرفته و درست هم عمل کرده، یعنی هیچ تقصیری در بین نبوده. مثلا یه موقعی خواب‌آلوده رفته تو اتاق عمل، نمیدونم نعوذ بالله مست بوده رفته تو اتاق عمل، خب اینا تقصیره. این باید کاملا هوشیار باشه وقتی پزشک میره بالای سر مریض. خب اونا که تقصیره، اما موردی که نه، این تقصیرها هیچ کدوم انجام نشده، درست کار را انجام داده، خب جناب ابن ادریس فرموده چی؟ فرموده ضامن نیست. آقایون میگن نه، در همین مورد باید اخذ براءت هم کرده باشد. خب جناب ابن ادریس اینجا یه سوال تو ذهنشه و اون اینه که اگر ما پزشک را در صورتی که ماهر اذن هم گرفته تقصیری هم نکرده ضامن دونستیم، اصلا باب معالجه بسته میشه ایشون گفته. برای که خب کدام پزشکه که بیاد بگه من اقدام میکنم اگرم مثلا یه چیزی پیش اومد ضامنم؟ خب این دیگه کدام پزشکه که در هفته ای ماهی سالی یه همطور چی براش پیش نیاد؟ هر چه کار کرده باید بپردازه. برای چی؟ برای یه طرف دوباره از صفر، کسی این کار را نخواهد کرد. بنابراین شبهه‌ای که جناب ابن ادریس داره اینه که مردم نیاز دارن به طبابت. اگر شما آمدید طبیب را با اون شرایطی که گفتیم ضامن دونستید، دیگه کس طبابت نخواهد کرد. میگن ما نمیکنیم، برای چه بخوام خودم را شبانه روز گرفتار این مسئله بکنم؟ پاسخی که آقایون دادن اینه که خب اخذ براءت میکنه، همین روشی که الان متداول هست دیگه. اخذ براءت به این معنا هست که اگر من تقصیر نکردم و همه مهارتم هم دارم، شما هم که اجازه دادید دیگه ضامن نباشم. خب این را بله، تا اینجا آقایون فرمودند و مشکلی هم به نظر میاد دیگه پیش نمیاد، از این جهت شبهه‌ای نیست. اما خود جناب ابن ادریس در مورد اخذ براءت یک اشکالی دوباره داره، که اخذ براءت شما وقتی میکنید میخواید قبل از اقدام به معالجه اخذ براءت کنید، این میشه اسقاط الحق قبل ثبوته. حق باید باشه که اسقاط کنی. شما خب هنوز هیچی نشده، چه حقی را میخوای بگی من اسقاط کردم؟ براءت به تو دادم یعنی حق خودم را اسقاط کردم، حق دیه را. میگه دیه اثبات نشده که بخوای اسقاط کنی. پس شبهه‌ای که جناب ابن ادریس داره در این مسئله اینه که اخذ براءت به این شکلی که مشهور فرمودن چیه؟ مشروع نیست. برای که شما اسقاط الحق قبل ثبوته میخوای بکنی، و میدونیم که اسقاط الحق قبل ثبوته صحیح نیست. بعد جناب ابن ادریس آمده به روایاتی تمسک پیدا کرده برای این که بخواد عدم زمان را از اونها استفاده بکنه. آقایون در دلالت این روایات که حالا خواهیم خوند بحث داره و نهایتاً یه جوابی هم به این مشکلی که جناب ابن ادریس داره باید بدیم که آقا اسقاط الحق قبل ثبوته را چه کار میکنی؟ ایشون فرموده که اینم باید جواب بدید دیگه. آقایون میفرمایند که اون قاعده اسقاط الحق قبل ثبوته لا یصح و لا یجوز این استثناء خورده به روایاتی که ما در همین مورد داریم که از امیر المومنین علی علیه السلام نقل شده که حضرت فرموده که من تتبب او تبیتره فلیأخذ البراءة من ولیه و الا فهو ضامن. اگر کسی طبابت میکنه یا دامپزشک هست که نظیر همین برای اونم زمان ثابت میشه، اخذ براءت بکنه. اگر اخذ براءت نکرد از کسی که صاحب حق هست، ضامن خواهد بود. این فلیأخذ البراءة اون چه که ما از این روایت میفهمیم اینه که یعنی قبل از اقدام به معالجه براءت بگیره. حالا یه احتمالی هم در این روایت دادن که ممکنه مراد این باشه که اگر تبابت کرد و منجر به تلف شد بره اخذ براءت بکند. خب این همون محظوری که گفتیم، یعنی مسلمه که بعد از اینکه یکی باباش مرده بخوای طلب براءت بکنی، میدونی چه دردسری داره؟ رضایت نمیده، میگه دیه بپرداز. این معلومه که ولو احتمالی در این روایت داده میشه که آقا اخذ براءت مربوط به کی هست؟ مربوط به بعد از تلفه. ولی این احتمال با ظاهر این روایت به نوعی منافات داره. ما میگیم این که اینجور اگه باشه که رضایت نمیشه بگیری، طرف میدونیم چه سرمون در میاره. بنابراین اون من تطببه منظور اینه که وقتی میخواد تبابت کنه اخذ براءت کنه، همین چیزی که مفهوم بین همه بوده و متداول هم هست دیگه و عرض میرسید. خب این روایت میشه با این معنایی که گفتیم ظاهر در این معنا هست، میشه چی؟ مخصص اون قاعده اتلاف. هر کس تلف بکنه ضامنه، الا طبیبی که چی؟ اخذ براءت کرده. این ضامن نیست. این چهارچوب به اصطلاح مسئله زمان طبیب هست که حالا یه نکاتی در این مطلب هست که شما اگر عنایت بفرمایید به مباحثی که جناب صاحب جواهر فرمودن، به نظرم مسئله یک وضوحی هم پیدا میکنه. در رابطه با زمان طبیب، با اون شرایطی که گفتیم، به شما که عرض کنم جناب صاحب جواهر فرموده زمانش بلا خلاف اجده فی شیء من ذلک، در ضامن بودنش ایشون چیه؟ مدعی اینه که مخالفی نیست. در این شکلی که گفتیم، یعنی قاصر باشد یا معالجه صغیر کرده بدون اذن ولی یا معالجه بالغ کرده بدون اذن خود اون بالغ، و همطور مجنون بدون اذن ولی، اینا مواردی هست که به شما که عرض کنم صرفا تو این آخری که بالغن لم یعزن میخواد بگه که به شما که عرض کنم این مورد حالا یه استثنایی شده و دوباره جواب بده. بعد میگه که در تنقیح اینجوری نوشته که الطبیب القاصر المعرفه ضامن لما یتلفه به علاجهی اجماعا، ادعای اجماع کرده که طبیب قاصر المعرفه عرض می رسید ضامن هست. این اجماع به نظر نمی رسه با فتوای ابن ادریس هم مخالفتی داشته باشه. و کذا العارف اذا عالج صبیا او مجنونا او مملوکن من غیر اذن من الولی و المالک. باز میگه اجماعی هست، خودش قاصر نیست، عارفه، حاذق طبیب. اما معالجه کرده بچه ای را یا مجنونی را یا مملوکی را بدون اینکه اذن ولی داشته باشه یا اذن مالک داشته باشه. همینطور اجماعی است که ضامن طبیب اذا عالج عاقلا حرا من غیر اذن فیه، بدون اجازه یک عاقل حری را آمده چه کرده؟ به اصطلاح معالجه کرده. اینا اجماعی هست. مورد خلاف اجماعش اون مسئله ای هست که گفتیم عارف با اذن انجام داده، به اصطلاح با اذن صحیح انجام داده معالجه را، ولی طرف حالا یه عیبی توش پیدا شده یا مرده. در این مورد ابن ادریس میگه چون اجازه داشته، خودش هم عارف بوده، این چیه؟ ضامن نیست. بنابراین قاصر در همه مواردش ضامنه، کسی بحثی نداره. این عارف است، اولا معزون است، ثانیا هیچ گونه اشتباهی هم در کارش نبوده، ولی بالاخره پیش آمده، حالا دیگه بازم ضامنه؟ میگیم بله ضامنه. ما باید بگیم چرا ما میگیم ضامنه، چرا ابن ادریس میگه ضامن نیست؟ خب در مجمع الفائدت و البرهان باز فرموده که جناب اردبیلی الطبیب و زامنون لما یطلفو به علاجه این قصر. تقصیر یه موردیه که گفتیم زامن هست، جای تردید اینجا نداره. این قصره یعنی تقصیر کرده، تقصیر موجب زمانه دیگه، مسلمه. ها میخواد حاذق باشد میخواد نباشد، کسی که تقصیر کرده مقصره. به اذن مریض باشه یا به اذن مریض نباشه. خب بعد ایشون گفته ظاهر عدم خلاف در این هست، در این مخالف پیدا نکردیم. جناب مقدس اردبیلی میگه بعد میفرماد و کذا یزمنو لو عالج طفلا او مجنونا و عدم اذن الولی. پس صور تقصیر، صورت قصور و اقدام به معالجه، صورت حذاقت بدون اذن، اینا همه اش چیه؟ اینا تقریبا اجماع، کسی مخالف پیدا نمی کنیم که بابا این ضامن هست چون تلف کرده، تلف مال کرده. الا این که یک طبیبی عارف آمده معالجه کرده با اذن مریض، اذن صحیح شرعی داشته و موجب تلف شده، این مورد هست که مورد اختلاف قرار گرفته. خب جناب صاحب جواهر می‌فرماید قد سمعت ما وجدنا فیه ما. اون چه که در مورد این مسئله یا حالا این دو مسئله، یک قصور، دو چی؟ اذن. این مطلب همین بود که آقایون فرمودن و علا کل حالن فلا اشکال فی شیء من ذلک فی صورت الاذن للقاصر المعلوم قصوره عند الاذن. می فرماید در هر حال اشکالی نیست در مورد زمان در فرضی که اذن بدیم به قاصر و میدونه هم قاصر هست. آقا یه مریضی هست آمده پیش پزشک عمومی میگه نگاه کن من مبتلای به مثلا بیماری تیروئید هستم، غده تیروئید من رو باید عمل کنی. این مریض، این پزشک میگه من پزشک عمومی هستم، من جراح غده تیروئید نمیتونم عمل کنم. میگه دیگه هیچ که گیر من نمیاد، یالا هر کاری میتونی خودت انجام بده. قاصر است، معلوم القصور هم هست، اما این اذن میده، میگه ده حالا انجام بده. این را چه کارش کنیم؟ ما فرضمون این بود که قاصر معزون ها ضامنه. حالا این با اون مسئله چه فرقی میکنه؟ فقط معلوم القصور بودن را اومدی تصریح کردی و الا اطلاق قاصر این را هم میگیره. خب فانه قد یقال بسقوط الزمان فیه بسبب الاذن. میگن آقا ولو اینکه قاصر بوده معلوم القصورم بوده، خب خودت به معلوم القصوری طرف اجازه دادی، حالا که خودت اجازه دادی پس چی؟ زمان ساقطه. میگیم چرا اینطور بشه؟ میگن مگه نگفتیم قبلا این بحث مسئله را داشتیم دیگه که اگه یک کسی گفت اقتلنی و الا قتلتک، گفتیم خونش هدر میده. مگه نگفتیم؟ گفتیم این خونش هدر ضامن نیست دیگه، خودش گفته یا بکش یا میکشمه. در اون مسئله بحث ما چی بود؟ سقوط دیه به خاطر اذن در جنایت. حالا اینجا اذن در جنایت نیست، اذن در علاج. این اذن در علاج آیا ملحق به اون میشه؟ ببینید در بحث اون اقتلنی و اذن در قتل گفتیم این هدر میره خونش، اینجا اذن در معالجه داده. خب ببینید نگفته بکشم که خونش هدر بشه. ها خون مسلمان هدر نمی شود، او خودش اومد ضایع کرد خون خودش را. این که نه، این گفته بیا درمانم کن با همه همین چیزا، ولو این که میدونه قاصره، میگه خودت چه بکنم دستم جایی نمیرسه، بیا درمان کن. احسنت. اصل بحث سر اینه که در اون جایی که اذن در جنایت یا فر امر به قتل میکرد، آمده تلف خودش را از عهده برداشته، میگه بزن بکش راحت کن. اما اینجا که این اجازهش برای این کارو نبود، میگه من اجازه دادم بله ولی برای که بهترم بشه. بنابراین اذن را شما تحلیل که میکنید میبینید این اذن در جنایت نیست. اذن در چیه؟ اذن برای درمان و علاج به امید شفا اذن داده، مقید این اذن به این که بهبود پیدا کنه. بله؟ ولی اون میدونه که مهارت کافی نداره، ولی میگه بهتر از اینه که اینطور بمونم، بهتر از اینه که تو این حال و روز بمونم، بذار تا اقدام کنه. حالا اقدام کرده و منجر به تلف شده، میگیم اجازه ای که داد اجازه برای بهبودی بود، اجازه برای تلف نبود. اگه میخواد اجازه برای تلف هم بگیره براعت فرد اخص بله نه این شاید من قبول میکنم یعنی همه اخذ براعت، این را نیارید دیگه. بحث سر اینه که اگه این کار بکنه که میدونیم ضامن نیست، ما داریم همین را میگیم. بحث سر اینه که حالا نگفته، نگفته این را، میگه باشه منم عمل میکنم. میخوایم بگیم صرف علم به قصور به معنای اذن در تلف نیست. علم داره به قصور، ولی میگه خب خیلی وقتا همینا یه دوای پزشک عمومی میده خوبش میشه طرف.
یه حکایتی داریم حالا بیتار از آنچه در چشم چهارپایان میکشید، در چشم اون کشید و مرد گوش شکایت به بازی بود. بازی گفت بر اون زمانی نیست بر بیتار که اون مرد اگر خر نبود میشه بیتار نرد.
خب ببینید اینا از حیث حکایت خوبه، ولی بحث در اینه که آیا این قضیه واقعا عدم زمان را میشه بگی؟ حالا شاید قاضی هم مثل مریضه بوده، هم ملحق به قاضی که بدونه چه میخواد بکنه، ما مطابق فتاوای به شما که عرض بکنم در پیش خودمون قاعدتاً اون طرف ضامن هست و عرض میرسید و هرچه میخوایم بگیم حالا بالاخره نادونی کرده، ولی نادونی موجب عدم زمان نمیشه. حالا این بله یه فتوایی هم در از اهل سنت حالا که گفتید نقل شده که اونها هم مثلا بعض از فقهاشون، حالا همه فتاواشون را نمیدونم، ولی بعض از فقهاشون فتوایی به عدم زمان دادن و عرض میرسید در صورت اذن. ولی این ببینید خود این اذن جای تأمل داره. گفتم که شما وقتی اذن به طرف میدهید به ظن طرفین به بهبودیه، و این اذن نمیشه بگیم چون اذن داد اذن به تنهایی، ولو این که احتمال این که تلفی پیش بیاد مشکلی پیش بیاد میدادن، احتمال بیشتر از موقعی که با یه آدم ماهر مراجعه میکنی، ولی علت مراجعه به قاصر بازم چی بوده؟ بهبودی، در طلب بهبودی رفته، اذنم به خاطر همین قضیه داده شده. اگه میخواد زمان را برداره باید چی؟ اخذ براعت بکنه. این موردیه که ما میگیم اخذ براعت نکرده، خب ضامنه دیگه، چاره غیر از این نیست. اینم به شما که عرض کنم، ایشون هم همینطوری که حالا عرض کردیم میفرماد الاقوا از زمان فلفرز. برای چی؟ برای که اون اذنب بیشتر از این نبود. حمله به مورد جنایت که گفتیم میگه اقتلنی و الا قتلتک، اون این نمیشه به اون حمل کنی. مورد اذن چیز دیگری هست. لقاعدت زمان علا کل مطلف، هرچی که تلف میشه زامنش هستید شما. من اتلف مال الغیر فهو له زامن، من اتلف جان و عضو کسی هم زامنه. این زمانه به این سادگی نمیشه قاعده را چی بشکنی. خیلی خوب، یه جمله ایشون داره جناب صاحب جواهر که حالا با اون چه ما گفتیم یه تفاوتی درش هست. ایشون میفرماد ول اذنو که عدمها بعد النهی عنه شرعا، اذن مریض در این مورد میگه مثل انگار عدم الاذن بعد از آنی که شرعا نهی ازش شده. اول اینکه شرعا نهی ازش شده، حالا ما باید بحث کنیم. شرعا نهی از این نشده، یعنی حرمت نمیتونیم بگیم، بلکه زمان را ما داریم بحث میکنیم، بحث تکلیفی که نداریم. بعد میرسید این یک. ثانیاً این که اذن که عدمهی هست، نه اذن اتفاقاً ما گفتیم صحیحه، اما اذن مقید است. ایشون میگه اذن انگار عدم الاذن است، نه اذن هست در جای خودشم، برای که این هر علاجی میخواد انجام بدهد بدون اون اذن ولو خوبش بشه، اون اذن نیاز داره. به عرض میرسید پس اذن از عاقل بالغ اگر صادر شده صحیحه، به خلاف چیزی که ایشون میفرماید. و به شما که عرض کنم نهی هم از این وارد نشده، الا اینکه اذن مقید است به شفا، اصلا قرینه موجوده که ما داریم اذن میدیم که بهترمون بشه. این غیر از اینه که بیاد شما اذن بدهید که بکش، که توی اون بحث اتنازی و بهمرگی گفتیم طرف میگه بکش خلاصم کن راحت شم، اون یه چیز دیگریه، اون غلط کرده، نه خودش معذون بود به این که خودش را بکشه، نه حق داشت به دیگری بگه بکش. اما اینجا بحث اینه، میگه میخوام خوبم بشه، اذن در بهبودی داره، میتونم به دیگری اذن بده که بهبود برام حاصل بشه. بله اطمینان بخش نیست این موردی که اقدام میکنه. ما هم میگیم این که برای مورد خطرش نرفته اقدام کنه، برای گفت اومدم ثواب کنم کباب شدم، اومده کار خوب کنه، اومده برای بهبود اقدام کنه، حالا اینجور سرش در اومده و عرض میرسید. این نباید به شما که عرض کنم حالا بگیم نهی داره یا اذنش کلا اذن، نه اذن هست اما مقید است. و عرض میرسید اگر همین را اون قاضی هم فهمیده بود به طرف نمیگفت که این الاغ هست، نه الاغ نبوده، دستش به جایی شاید نمیرسیده. شما بعضی وقتا این فیلم هایی که حالا دوره ما دوره یک روحانیون فیلم هم نگاه کردن، فیلم هایی که مثلا نشون میده تو هواپیما مثلا میگه یه حالت اورژانسی پیش اومده، بیتار خجای خود داره، هر که یه چیزی به ذهنش میرسه میگه حالا اورژانس دیگه یه کاری بکنه. به عرض میرسید. مراجعه به این معقوله در یه مواردی، بله اگر که حالا طبیب دم دستش بوده رفته سراغ بیطار اون شاید مثلا، ولی بعض وقتا ممکنه طرف مجبور شده باشه و نمیشه با این مسائل زمان را ساقط کرد. یه دو تا جمله جناب صاحب جواهر داره جای تأمل هست، حالا این یه موردش بود که عرض کردن، حالا مورد بعدی هم عنایت داشته باشید. ایشون میفرماید که بل لو جوزن المباشرت للحاذق بلا اذنن، اگر ما بیایم بگیم طبیب حاذق در مواردی که مریض را میبینه بعد جوری گرفتار هست، بدون اذن مریض میتونه ورود کنه، که موارد اورژانس گفتیم همینجوریه دیگه. ها آقا ایشون یه مورد اورژانسی میبینه، حالا طرف غش کرده مثلا، چطور اجازه ازش بگیره؟ ولیش هم اینجا وجود ندارد که بخواد اجازه بگیره، این بعد الان به فکر این باشه که نجاتش بده. ها سر داشته خورده زمین بد جوری زخمی شده، حالا این خودش که در حالت سره ولیش هم نیست و داره خون ریزی میده، حالا چه بکنه؟ طبیب حاذق هست، فوری اقدام میکنه. خب این اقدامی که انجام میدهد حالا یا جایز است یا نه، بلکه بعد ما میخوایم بگیم واجب است. ها اوجبناها علی مقدمتا لحفظ النفس، میگیم حفظ جان مسلمان واجبه، یالا ها حفظ جان میخواسته بکنه. خب ایشون میفرماد در این مورد هم چیه؟ ضامن هست. ببینید ما میخواییم به جناب صاحب جواهر عرض کنیم که بزرگوار به چه دلیل این پزشک اقدام میکنه. خوب دقت بکنه، یه مورد هست که طبیب اقدام میکنه برای این که مزدش را بگیره، در این فرض ما گفتیم قرارداد اجاره هست، نسبت به اونچه که انجام میدهد ضامنه. یه موقعی هست میگیم اورژانسه، پزشک آمده جون خودش هم بعض وقتا کف دستش گذاشته، طرف رو وسط آتش میکشه بیرون، کلی کار میکنه ها. بعد میگیم برای چی کارو کردی؟ میگه من قسم خوردم پزشکم، جون مردم در خطر بود. میگه مزد؟ میگه نه مزد نمیخوام، ما مزد تو مطب میشینیم با آداب میگیریم. اینجا روی حس انسانیت و وظیفه پزشکی اقدام کرده. میبینید این میشه احسان. در باب احسان ما یه چیز داریم که ما علی المحسنین من سبیل، ما علی المحسنین من سبیل ضامن نیست. ایشون میفرماد اگر واجب دانستیم بر ایشون لقاعدت الاحسان بازم زامنه. ظاهرن موردش با اون چیزی که ما محل بحثمونه متفاوته. ما داریم موردی را بحث میکنیم که طرف آمده در قرارداد درمان وارد شده، اذن داده اینجوری، بعد حالا موجب تلف شده. میگیم این آغاز ضامن هست و هر شکل زیر و بالاش میکنیم میگیم ضامنه، الا اینکه اخذ براءت کنه. خب اما در این موردی که داریم میگیم فرضی که فرمودن صاحب جواهر، بحث سر مواردیه که این روزا ما بهش میگیم اورژانس و ورود طبیب نه به خاطر اخذ مزده، به خاطر احسانه، میخواد حفظ جان مسلمان بکنه، اصلا اون از مورد قرارداد خارجه. به عرض میرسید این مورد شما بیه بگی لقاعده الاحسان بر شما واجبه اما بعدش ضامنی، این به نظر میاد که نمیتونیم همراهی کنیم. پس شما فرض مسئله را در باب معالجه طبیب حواستون باشه. کجا بود؟ وقتی بود که طبیب با اذن در یک قرارداد درمانی وارد میشه و موجب تلف میشه. قاصر که گفتیم دیگه، این بحث حاضر میشه. همش اون چه که تحت ضابطه یعنی قاعده احسان میاد، ما علی المحسنین من سبیل میگیرتش، عدم زمان و عدم مسئولیت، قاعده حاکم بر عدم مسئولیت. از اون طرف اگر رفت توی بحث قرارداد و اجاره، نه اون قاعده زمان میگیرتش. عرض میرسید اینا را در دقت بفرمایید. بعضی این که بنده حالا عبارات بزرگوار مثلا صاحب جواهر را میخونم اینجا، برای اینه که در بحث پزشکی شاید باید بعضی چیزها را مثلا موارد اورژانسی را، موارد ضرورت را، اینا را که طرف با یه انگیزه دیگری اصلا اقدام میکنه جدا کنیم. این از طبیبی از من میره برای مواردی که نه، یه قرارداد درمان داره شکل میگیره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.